سلام، پادکستی که در حال شنیدنش هستید از مجموعه فایل های صوتی با موضوع شیوه و روش تدریس دروسه که هدفش ارائه پیشنهاداتی در خصوص تدریس بهتر دروس به شما اساتید عزیز استاد بانک هست. این فایل ها به کمک اساتید برتر استاد بانک تهیه شده و امیدواریم بتونه در زمینه ارتقای کیفیت کلاس های خصوصی مفید باشه. ممنون که همراه ما هستید.
با سلام، رادن مرادی هستم، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، فارغ التحصیل لیسانس دانشگاه تهران و فوق لیسانس از دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله. حدود 8 سال هستش که سابقه تدریس دارم و به عنوان مدرس و مشاور تحصیلی در متوسطه اول و دوم در مدارس مختلف مشغول به فعالیت بودم. قبل از اون به عنوان مترجم خبرنگار زبان عربی در خبرگزاری ایسنا در واحد بین الملل مشغول فعالیت بودم. سوابق کاری متعددی در زمینه آموزش کودک و نوجوان به ویژه در برج میلاد داشتم. به عنوان مربی آموزشی مهارت‌های مختلف مربوط به مشاغل رو به دانش آموزان و نوجوانان آموزش دادم و تقریبا حدود 3 سال هستش که با استاد بانک افتخار همکاری رو دارم. در خصوص سوال دوم، معرفی منابع مهم تدریس خصوصی، بنده با توجه به اینکه با دانش آموزان مختلفی در مناطق مختلف تهران و به تبع مدارس مختلف کار کردم، بارها شاهد این بودم که معلمان توی پوشه تکالیف دانش آموزان بیشترین تمرکزشون روی سوالات تستی و همچنین تشریح کتاب مبتکران از مجموعه رشادت نویسنده آقای مهدی وحدانی هستش که بنده بسیار خودم تمرکزم روی این کتاب هستش. این کتاب بسیار خوب هستش، شامل درسنامه، توضیح لغات در قالب انواع جملات و همچنین دستبندی سوالات در سطح ساده، متوسط و سخت داره که سطح سوالاتش از نظر من بسیار عالیه، مطالب بسیار جا میفته. از همه جوانب مباحث مربوط به ترجمه و قواعد رو بررسی کرده، در پایان هر درسی هم آزمون تشریحی و هم آزمون تستی داره که بسیار زیادی از دانش آموزان کپی این صفحه نمونه حالا سوال تستیشون رو خیلی معلماشون روشون مانو میدن و ما ترجیحمون هستش که تو کلاسامون از این کتاب به عنوان منبع مهم کتاب کمک درسی استفاده کنیم و حتی از این کتاب به عنوان دادن ارائه تکلیف به بچه ها استفاده میکنن که ترجیح من اول از همه کتاب همین مبتکران هستش. بعد از اون اگه مدرسه‌ای به طور خاص مدیرش یا معلمش روی کتاب خیلی سبز و دیگر انتشارات تمرکز داشته باشه، کنار مبتکران اونها رو هم کار خواهیم کرد، ولی ترجیح بنده کتاب مبتکران از مجموعه رشادت برای متوسطه اول هست. در پاسخ به سوال سوم که توصیه‌ای در ارتباط با بخش‌های مهم کتاب متوسطه اول هستش، با توجه به بالا بودن نمره بارم ترجمه در واقع مباحث در امتحانات به ویژه، تاکید ما در واقع تاکید کتاب متوسطه اول روی لغات، روخانی، حل کردن سوالات مربوط به ترجمه جاهای خالی، ترجمه های ناقص، ترجمه های دو گزینه‌ای و همچنین ترجمه واژگان و همچنین پیدا کردن ترجمه درست جملات بلند هستش که خیلی روی اینها مانور داده شده. معمولا 9 الی 11 نمره بارم با توجه به اینکه مربوط ترجمه هستش، بخش های مهم متوسطه اول سر و کله زدن بچه‌ها با مفهوم و ترجمه و درک مطلب هستش. در کنار اون به تبع قواعد فراموش نمیشه، سوالات مربوط به قواعد هم بسیار مهم هستش که مانور اصلی 3 پایه متوسطه اول به ویژه در پایه 7 بحث انواع اسمها، پیدا کردن جنسیت اسمها و تعداد اسمها هستش و همچنین افعال ماضی در پایه 7 بسیار مهمه، همچنین ضمیرهای متصل در ترجمه کردن بسیار اهمیت داره. در پایه 8 به تبع تکرار فعلهای ماضی و مانور اصلی روی فعلهای مضارع هستش و همچنین ترجمه لغات و جملات بلند و کلمات پرتکرار بسیار مهم هستش و ساختار جملات مضارع. و در پایه نهم هم به تبع پیدا کردن وزن و ریشه سه حرفی کلمات با توجه به اینکه مقدمه‌ای برای سال دهم اونها هستش که با فعل‌های ثلاثی مزید آشنا بشن، تاکید حالا ما روش تاکید داریم، ولی خب نه به طور خیلی مفصل، ولی اشاره بهش میشه جهت آمادگی بچه‌ها برای سال بعد. فعل‌های امر و نهی در پایه نهم بسیار اهمیت داره که روش مانو داده شده و در نمون سالات قواعد بهش اشاره شده و همچنین بحث موصوف و صفت که حالا از اهمیت بسیار کمتری نسبت به اون بالایی ها برخوردار هستش. اینها مباحث مهمی هستش که معمولا متوسط اول روش مانو میده، به ویژه بسیار روی ترجمه و لغات تاکید شده. در پاسخ به سوال چهارم که مشکلات عمده دانش آموزان در درس و ارائه راه حل اون چی هستش، باید خدمتون عرض کنم که عمده مشکلات بچه‌ها در پایه هفتم به علت اینکه پایه هستش این مقطع، همجور که همکارام خودشون میدونن، پیدا کردن و تشخیص انواع اسم‌ها هستش که به طور بیسیک و پایه‌ای ما باید اول دسته‌بندی کلی کلمات رو به بچه‌ها ارائه بدیم، اینکه تعداد اسم‌ها، جنسیت اونها رو بعد گفته بشه که حالا در نیمه اول روش مانو داده شده. کلمات پرسشی مشکل خیلی کمتری بچه‌ها درش دارن. در نیمه دوم بحث عمده مشکلات بچه‌ها در زمینه ساخت و پیدا کردن فعل‌های ماضی، به ویژه در جمله‌هایی که معمولاً ضمیر توی جمله اشاره نمیشه در ابتدا، مثل هو و هی، که با توجه به اون متدهایی که حالا در سال آخر اون متدهای ساده که قراره بگیم اشاره می‌کنیم که بچه‌ها چطوری بتونن فعل درست رو پیدا کنن و بسازن، که با توجه به اونها من در ابتدا سعی میکنم ساختار جمله رو بررسی کنم، فعلها رو اول با ضمیر توضیح میدیم به طور خیلی واضح. ترجیح من این هستش برای یاد دادن افعال ماضی به بچه های هفتم، من معمولا طبق کتاب پیش نمیرم، چون کتاب فارسی توضیح داده افعال رو که من روش درستی نمیبینم آموزش کتاب رو. کتاب به صورت من، تو، او، ما، شما، ایشان دسته بندی کرده که آموزش فعل‌ها در زبان عربی از پایه نباید به شکل فارسی باشه و باید به شکل عربی توضیح داده بشه، یعنی دسته بندی های غایب، مخاطب و متکلم رو جدا به بچه ها تدریس میکنم، کامل در اول جلسه به بچه گفته میشه، نوشته میشه، بعد به طور موردی با توجه به هر درس، هر فعلی که در هر درس توضیح داده شده توی اون جزوه به بچه توضیح داده میشه. بعد از تثبیت و آشنایی کامل اون بر اون اسمهای مفرد، مثنا و جمع و دستبندی اسمها، حالتهای جمله رو بررسی میکنیم که معمولا جملات خبری به چه شکل هستن، جملات ندا و پرسش به چه شکل هستن، که دانش آموز با دیدن حالت جمله خبری که ضمیر نداشته باشه میتونه تشخیص بده که فعل باید از دسته غایب باشه یا از دسته مخاطب باشه. معمولا ساخت فعل ها با ارائه توضیحات و اون متدهایی که به بچه‌ها داده میشه، کدهایی که به بچه‌ها داده میشه، خیلی کار ساده تر میشه. به طور مثال جمله به بچه داده میشه که اسم داره ولی ضمیر نداره، ما ازش میخوایم که اول اسم رو توی اون جمله پیدا کنه، براش معادل سازی بکنه، جنسیتش رو پیدا بکنه، ضمیر رو بنویسه، طبق اون ضمیر بتونه فعل رو پیدا بکنه، مثل فرمول دقیقاً ریاضی. حتی اگه فعل دو گزینه‌ای هم داده نشود و یک فعل خام و سه حرفی داده شد، دانش آموز خیلی راحت با این متد میتونه جواب سوال رو و فعل رو پیدا بکنه. در پایه هشتم هم همین شکل هستش، با این تفاصیل که ما علاوه بر این که فعل‌های ماضی و مضارع رو در واقع میخوایم توضیح بدیم و مشکلات بچه‌ها توی اون برطرف بشه، قیدهای زمانی رو بچه‌ها معمولا ایراد دارن در پیدا کردن فعل ماضی و مضارع، که در انتهای جمله اون قیدهای زمانی مربوط به ماضی، گذشته و حال و آینده رو بچه دستبندیش رو یاد میدیم تا دانش آموز به محض دیدن اون قیدها به راحتی میتونه تشخیص بده که دیگه بین فعل ماضی و مضارع کدوم رو باید انتخاب بکنه و زمان رو به راحتی بتونه تشخیص بده. در پایه نوم هم بچه‌ها معمولاً چون فراموش کردن افعال ماضی و مضارع رو، ما یک فلش بکی به فعل‌های ماضی و مضارع سال‌های گذشته داریم. تأکیدی که معمولاً پایه نهم داره روی ساخت فعل امر هستش، به ویژه حالا فعل‌هایی که ضمیر ندارن، که طبق اون اصول اولیه عربی من تأکید می‌کنیم که چطور امر رو از مخاطب بسازیم، بیشترین مطلب هم مربوط به همین ضمیرها و تطابق با فعل‌ها هستش. معمولاً چون جمله‌ها ضمیر ندارن، بچه‌ها سختشون هستش که فعل رو پیدا بکنن. باز ما میایم ساختار جمله رو نگاه می‌کنیم. مطالبی که تو هفتم هشتم توضیح داده شده که اسم رو بچه ببینه، شرایط اسم رو بسنجه، جمله رو بسنجه، ضمیر رو که پیدا کرد طبق ضمیر بتونه به جواب نهایی و فعل برسه، که اینها حتما باید تثبیت بشه تا دانش آموز امر و نهی رو یاد بگیره. به طور کلی در جمع‌بندی صحبت‌ها باید بگم که بیشترین مشکلاتی که بچه‌ها دارن در ترجمه کردن حتی فعل‌ها هستش. بچه‌ها ساختار فارسیشون هنوز مشکل داره و ما مجبور هستیم برای اینکه دانش آموز بتونه فعل رو درست معنی بکنه از زبان عربی به فارسی، مثال‌های فارسی متعددی براش بزنیم. به طور مثال او رفت، او می‌رود، او خواهد رفت، شما رفتید، شما می روید، شما خواهید رفت. بچه ها هنوز فعل آینده رو نمیتونن معنی کنن به فارسی، چون گوششون حالا عادت نکرده به افعال و جملات و ساختار فارسی. که من خودم سعی میکنم در کلاس ها جملات فارسی رو بچه ها بسیار تکرار کنم تا مرور بشه، شناسه ها برای بچه ها پیدا بشه تو ترجمه. طبق اون متدی که دارم مثال های مختلفی میزنم. به محض اینکه دانش آموز به درک بهتری از ترجمه رسید، میتونیم که حالا اون ترجمه فعل ها رو طبق اون شناسه ها داشته باشیم. در پاسخ به سوال پنجم که مراحل ارائه درس در کلاس به چه شکل هستش، با توجه به این که ما مدرس خصوصی هستیم و اولین بار شاگرد رو میبینیم، قطعا روش خود من به این شکل هستش که پس از یک آرامش خاطر و دادن یک اطمینان خاطر ذهنی به خود شاگرد و خانواده در یک فضای کاملا صمیمی و دوستانه و دارای چارچوب سعی میکنیم در ابتدا یک خوشبش و یک احوالپرسی از مدرسه و حالا برنامه‌های شاگرد رو داشته باشیم. بعد از اعلام آمادگی و قرار گرفتن در فضا و اون جو درسی شروع به آموزش می‌کنیم با یک اجازه و کسب حالا اطلاع از آمادگی دانش آموز. ما کلاس رو شروع می‌کنیم با توجه به نیاز شاگرد. قطعاً کلاس ما باید استارت بخوره، اینکه شاگرد کل کلاس رو برای یک جلسه بخواد یا حالا جلسات متعدد، که حالا طبق اون قطعا بیس کار ما باید برنامه ریزی بشه و بر اساس برآورده کردن خواسته های شاگرد باشه. بعد از اینکه خواسته های شاگرد بررسی شد، چون اکثر بچه‌ای که کلاس عربی رو قطعا درخواست میکنن عمده مشکلاتشون در قواعد هستش، ما ابتدا از چند سوال از بیس عربی و دستبندی کلمات رو از شاگرد میپرسیم. یک مطالبی حالا دستمون میاد، طبق جزوه‌ای که من خودم دارم و برای متوسطه اول تهیه کردم، یه جزوه تقریبا 10-15 صفحه‌ای هستش، به طور خلاصه مطالب مهم رو در اون نوشتم. درس به درس طبق روال مدرسه و اون بودجه بندی مدرسه و خواسته شاگرد جلو میریم، مطالب رو توضیح میدیم. شاگرد در جریان تدریس کاملا قرار میگیره، مشارکت دو طرفه است، حالت پرسش و پاسخ داره. جملات و مباحثی که من مطرح میکنم شاگرد بلافاصله بعد از من تکرار میکنه. مثال هایی که برای اون توضیحات داده شده رو کامل به دانش آموز توضیح میدیم، حتی از اون میخوایم اون هم مثال رو بزنه، حتی در زبان فارسی، که مطلب کامل درک بشه، اول در زبان اولیه بعد در زبان دوم جا بیفته. بعد از اینکه قواعد کامل توضیح داده شد و شاگرد مشارکت کرد و متوجه شدیم که فهمیده مطلب رو، برای تثبیت و جا افتادن اون اول از همه بنده در روی تمارین کتاب تأکید میکنم، تمارین کتاب رو تک به تک توضیح میدم، کاملا باز میکنم. چند تا نمونه سوال با توجه به سطح حالا دریافت علمی شاگرد حتی از خود کتاب مطرح میکنم، حتی سوالات خیلی ساده که شاگرد یک اعتماد به نفسی بگیره. کم کم تمرین های هر تمرین رو اول خودم پاسخ میدم، دومی رو از شاگرد میخوام که پاسخ بده. که و یک رضایت کلی در کلاس هم برای من هم برای شاگرد و خانواده کاملا کسب میشه و در آخر چند تکلیف به شاگرد ارائه میشه که محک بزنیم اطلاعات و یادگیری اون رو تا اینکه در جلسه بعد اگر قرار باشه حالا ادامه دار باشه اون عیب و ایرادها و نقصهای شاگرد بیرون بیاد. حتی اگه سطح شاگرد ببینیم خیلی قوی هستش و یه وقتایی سرعت عمل کلاس خیلی خوب بالا میره و شاگرد به سوالات خیلی سریع پاسخ میده، ما نمونه سوال آماده یه حالا سطح ساده متوسط و سخت هم راه خودم دارم با توجه به همون کتابی هم که مبتکران در دستم هست به شاگرد ارائه میکنم و پاسخ از اون میگیرم و کاملا متوجه میشیم که مطلب برای شاگرد جا افتاده یا نه. این روش تدریس ارائه میشه. این روش تدریس هم در قاعده قواعد و ساختار عربی اجرا میشه و هم در ترجمه. ولی خب چون ترجمه نیاز به یک پیشخوانی داره که شاگرد باید بلد باشه لغات رو و به خاطر بسپاره، اگه بلد بود ترجمه رو ازش میخوایم که حالا به سوالات ما پاسخ بده، جا خالی دو گزینه‌ای یا ترجمه ناقص، اگه نه که خب به شکل اولتیماتوم میدیم که جلسات بعد صفحاتی داده میشه که لغات و ترجمه ها به خاطر سپرده بشه و در قالب نمونه سوالات شاگرد انگار که یک کویزی رو داده و مطالب براش کاملا جا میفته و تثبیت میشه. در پاسخ به سوال ششم که انواع شیوه تدریس به چه شکل هستش، با توجه به اینکه هر دبیری متد و روش خودش رو داره، بنده هم در این فایل خدمتون عرض میکنم شیوه تدریس بنده به این روش هستش که من یک جزویه چند صفحه‌ای رو همونجوری که در فایل‌های قبل گفتم خودم تهیه کردم به زبان خیلی ساده، برای بچه‌ها بولد شده، به صورت رنگی شماره گذاری شده، یک ظاهر خیلی معمولی و زبان ساده‌ای داره و فونت بزرگی داره، خانه و ریز نیست که بخواد خسته کننده باشه برای شاگرد. جزوه خودم در ابتدا هستش که به عنوان اون بیس روش تدریسم به کار گرفته میشه و اینکه خب حالا شیوه تدریس ما تاکید میکنم با توجه به خواسته شاگرد و بررسی سطح اون هستش که با ارائه چند تا سوال به اون میرسیم. تو روش تدریسمون ابتدا محک میزنیم شاگرد رو که ببینیم سطحش به چه شکل هستش، بعد از اینکه مطالب رو با جزئیات کاملا از جزوه خودم قواعد رو توضیح دادم، توضیح که داده شد با بررسی کردن جملات خود کتاب سعی میکنیم که دانش آموز رو وارد کتاب خودش بکنیم، به این شکلی که اگر در ابتدا قواعد خودم رو در جزوه به دانش آموز توضیح دادم، به دانیم کتاب و اون صفحاتی که قواعد رو توضیح داده به دانش آموز رو هم باهاش میخونیم، بهش اشاره میکنیم، به مثالهای اون هم اشاره میکنیم کنار مثالهایی که خودمون زدیم تا دانش آموز درک بکنه که این مثالهایی که در کتابش زده شده و اون چیزایی که در جزوه من هست به هیچ عنوان تفاوتی با هم نداره، همسو با هم دیگن و هیچ سوالی قرار نیست از یک کره دیگه و از فضای دیگه آمده باشه. بعد از اینکه مطالب رو کاملا متوجه شیم، دانش آموز زیاد گرفته قواعد رو، اون هم با مشارکت دو طرفه خودش، سعی میکنم قواعد رو توی همون درس و جملات متن همون درس پیاده بکنیم. به طور مثال اگه در پایه هفتم فعل ماضی باید پیدا بشه، در جملات پیدا میشه، کلمه پرسشی هست در جملات، نوع اسمی هست در خود جملات همون متن کتاب، کاملا موشکافانه باز میکنیم که دانش آموز کلمه به کلمه هر متن رو، هر جمله رو به راحتی میتونه تشخیص بده که این اسم چه اسمی هست، این فعل چه فعلی هستش. مثال های مختلفی در فارسی براش ارائه میدیم، جمله های مختلفی براش میسازیم در زبان فارسی تا کاملا مطلب جا بیفته، چون زبان دیگه ای هستش و به تبع دانش آموز باش آشنایی نداره. بعد از اینکه جملات متن بررسی شد، سراغ تمرین های کتاب میریم. حل تمرین کتاب به این شکل هستش که معمولا اول خودمون یکی دو مورد رو حل میکنیم، بعد با کمک هم دیگه حل میکنیم و در انتها شاگرد به تنهایی سوال رو حل میکنه، تمرین رو که در انتها میبینیم که بسیار تو روی شاگرد تاثیر داره و من به چشم خودم به عینه دیدم که دانش آموز بسیار ذوق زده بوده از حل درست یک تمرین. روش تدریس در ادامه روش تدریس از کتاب کمک آموزشی استفاده میکنیم، خود کتاب رو که کنار گذاشتیم، کتاب اصلی کنارش کتاب کمک درسی رو بهش مراجعه میکنیم که در ابتدا اول سوالای ساده رو حل میکنیم، میدیم به دانش آموز، بعد متوسط و بعد سخت که اول سخت رو یک مورد رو خودمون حل میکنیم و بعد چند مورد رو به شاگرد میدیم که بتونه از پس اون سوال هم بر بیاد. همیگه اینها با مشارکت دبیر باید باشه، با کمک هم دیگه که دانش آموز خودشون نبازه، چون بعضی از بچه ها رویه بسیار حساسی دارن. در هر سپایی ما به همین روش استفاده میکنیم از این متدها. و در بیان تدریس تاکید میکنم از کلمات قلم به سلامه به هیچ عنوان استفاده نمیکنم. کلمات و جملات ساده باید استفاده بشه. کلاس باید دو طرفه باشه و حین تدریس وقتی که مطالب تثبیت شد حتما تایم استراحت در روش تدریس باید لحاظ بشه. باید دانش آموز کاملا درک بکنه که خب فضا یک فضای خشکی نیست و یک گریزی به مطالب خارج از کتاب خیلی کوتاه باید زده شه که ذهن رفرش بشه، تازه بشه و دانش آموز بتونه انرژی بگیره برای حل سوالات. حل سوالاتمون از همه نوع سوالات هستش، دو گزینه جای خالی، ساخت فعلها که به صورت خام هستش که سخت ترین مدل سوال همین هستش که فعلی رو قرار دانش آموز بسازه که هیچ گزینه دیگه در کار نیست و خودش باید اون فعل رو بسازه و در جمله جایگذاری بکنه. بحث افعال در هر سپایه بسیار مهم هستش و در انتها چند سوال تستی هم به دانش آموز، چه تست های واژگانی کوتاه و چه تست های جمله بندی های بلند به دانش آموز داده میشه تا جمع‌بندی دروس به طور کامل تثبیت بشه. در انتها از خود دانش آموز در انتهای تدریسمون میخواییم که تمام مطالبی که یاد گرفته رو برای ما به همون برگردونه و توضیح بده که میبینیم کاملا بچه مسلط شده، یاد گرفته و اگه چیزی هم جا افتاده باشه کاملا براش مجددن تکرار و دوره میشه. پاسخ به سوال هفتم که رویکرد کتاب عربی در متوسطه اول به چه شکل هستش، با توجه به اون پیشگفتاری که در کتاب ذکر شده، آشنایی بچه ها با یک زبان جدید به نام زبان عربی هستش که بچه ها بتونن با این زبان در ابتدا یک ارتباط ملموسی بگیرن و اینکه دانش آموز مثل زبان انگلیسی بعد تا جایی که میشه ما سعی کنیم که زبان عربی رو یک زبان کاربردی برای بچه‌ها باشه، به طوری که بچه مشتاق بشه از جملات عربی، حتی مشتاق بشه دنبالش بره و بتونه حتی مکالمه کنه، واژه‌های جدید یاد بگیره، توی ساختار جمله بندیش از این واژه‌ها استفاده کنه. به تبع ما می‌بینیم دانش آموزایی رو که در کلاس درسمون وقتی جمله جدیدی، پرسش و پاسخ جدیدی یاد می‌گیرن، دوست دارن مکالمه کنن، دوست دارن مشارکت کنن با دبیر و می‌پرسن که فلان جمله به طور مثال عربیش چی میشه و با هم مکالمه می‌کنن، به طوری که انگار یک زبان عامیانه بشه براشون و بتونن حداقل ذره‌ای بهش علاقه‌مند بشن، با توجه به اینکه یک زبانی هستش که خب بچه‌ها خیلی باهاش ارتباطی نداشتن، مخصوصا تو دوران ابتدایی که حالا بیشتر با انگلیسی در ارتباط هستن. روی کرده به نظر من با توجه به اون خواسته‌ای که کتاب و حالا نویسنده کتاب داره، روی کرده ما بحث روی کرده ترجمه و واژگان و ارتباط برقرار کردن دانش آموزا با بحث ترجمه و همچنین درک مطلب جملات و متن‌های کوتاه و بلند هستش، به ویژه ترجمه لغات جدید و ترجمه فعل‌های جدید هستش که در زبان عربی هم بتونن فعل‌هایی رو یاد بگیرن، بتونن باش جمله بسازن، که در واقع ترجمه واژگان و قواعد اینا همسو با هم دیگه هستن، لازم و ملزوم همن. من همیشه به بچه‌ها میگم که شما در ابتدا باید ترجمه و لغات رو، دایره واژگانتون اگه قوی باشه، در ترجمه فعل‌ها و قاعده‌ها هم کمکتون میکنه. پس بیس کار بیشتر بحث ترجمه هستش که بتونه کمک کننده به بحث قواعد باشه، که خیلی میتونه کمک کننده باشه. بعد از اون ما قواعد رو تاکید میکنیم، ما خیلی نمیخوایم کلاس رو خشک در نظر بگیریم که فقط رو ضمیر مانوف بدیم، روی فعل مانوف بدیم. خیر، با توجه به خواسته ای کتاب ابتدا درک مطلب، لغات، واژه‌های جدید، ارتباط برقرار کردن دانش آموز با جملات جدید، بعد از اون به کارگیری و یادگیری قواعد همسو با واژگان و لغات که بیشترین تاکید به نظر من رو همین بحث ترجمه و درک مطلب هستش. در پاسخ به سوال هشتم که ارائه مدل‌های ساده در تفهیم درس عربی هست، همونجوری که سوال عنوان کرده، چون ما داریم زبان جدیدی رو به بچه‌ها به ویژه در متوسطه اول و پایه هفتم به ویژه آموزش میدیم، تا جایی که میتونیم بعد از ساده ترین روش‌ها برای یادگیری این زبان حالا به ظاهر دشوار برای بچه‌ها استفاده کنیم. روش باید بسیار ساده باشه، جملاتی که باید استفاده کنیم بسیار ساده باشه. اولین چیزی که مهم هستش استفاده از کلمات آسون، نه کلمات سخت هستش. در بحث هفتم اگر موردی بخوام به هر پایه اشاره کنم، در بحث هفتم بحث پیدا کردن اسمها و تعداد و جنسیت اسمها بسیار بحث مهمیه که ما بحث مذکر و مؤنث رو تازه داریم به دانش آموز یاد میدیم. من خودم از واژه آقا و خانم استفاده میکنم، حتی شده گاهی وقتا برای اشیا من مجبورم از این واژه استفاده کنم، ولی بعدا که میریم جلوتر خب درک بیشتری دانش آموز پیدا میکنه که خب حالا اجسام صرفا یک آقا و خانم جاندار نیستن. از واژه مذکر مؤنث تا مدت ها از آقا و خانم استفاده میکنیم. در دستبندی تعداد مفرد، مثنا و جمع من خیلی ساده این مطلب رو ارائه میکنم، یه دونه ای، دو دونه ای، سه دونه ای و بیشتر استفاده میکنم. از کلمات ساده میگیم یه دونه آقا، دوتا آقا، جمعی از آقایون. من در روش تدریس خودم از بادی لنگویج خیلی استفاده میکنم، از زبان بدن خیلی استفاده میکنم. زمانی که بچه داره تمرین حل میکنه یا خودم دارم آموزش میدم، برای اشاره به تعداد و حتی جنسیت از دستم استفاده میکنم. دستم رو میچرخونم به حالت دایره که اشاره به جمع داشتم. اشاره انگشتم به دوتا هست برای مثنا، یه دونه ای انگشت اشارم رو تکون میدم. زبان بدن بسیار مهم هستش در یادگیری اسم ها. دو کلمه های پرسشی سعی میکنم اول معنی کلمه پرسشی ها رو براشون کد بذاریم. به طور مثال کلمه پرسشی کم، چند تا دونه از کمه، من چه کسی هستم، کلمه من به معنی چه کسی هستش، اینها رو براشون کد گذاری میکنیم. و برای رسیدن به جواب این کلمه پرسشی ها سعی میکنم که بدون ترجمه کردن دانش آموز سریع به جواب برسه و پاسخ رو نشونش میدم. اگه نعم اومده بود سریع بدون حله، اگه یک آدم معرفی شده منه، اگه اشیا معرفی شده ما یا مازای، کلمه پرسشی به چه شکل، ما کدگذاری میکنیم که بچه با دیدن جواب راحت بتونه اون گزینه رو کلید راحت بتونه اون پاسخ اصلی رو و نهایی رو پیدا بکنه. تمام جملاتی که و کلماتی رو که در زبان عربی و هر درسی استفاده میشه من سعی میکنم که به صورت حالا مفردهاشو توضیح میدم، دو دونه ایاشو توضیح میدم، جمعهای مکسر رو سعی میکنم یا از وزنهاش استفاده کنم یا بگم این کلمه خورد شده، هم خانوادهاشو بگرد پیدا کن، حروفش کم و زیاد شده پس مکسره. از متدهای مختلفی استفاده میکنیم، از وزخوانی. در آموزش هم از شعر استفاده میکنم، با توجه به اینکه زبان عربی یک زبان قاعده‌مند و عروض و قافیه داره، با توجه به اینکه ما کسایی که عربی خوندن با عروض و قافیه آشنا هستن، سعی می‌کنیم از ضرب آهنگ برای فعل‌ها استفاده می‌کنیم. انت، ذهبت، ت داره، انت، ذهبت، ت داره. یا مثلا می‌گیم آقایون سرشون بالا، سر به هوان، ا دارن، خانما سر به زیرن، ا دارن. سعی می‌کنیم از شعرها استفاده کنیم، از ضرب آهنگ دست، دست‌هامو به هم می‌زنم برای صرف فعل‌ها استفاده می‌کنم. از بند انگشت ها، حالا دانش آموزایی که راحت هستن، از بند انگشت ها برای صرف کردن فعل ها استفاده میکنیم. از حرکات دستم برای نشان دادن فعل مثنا و دوتایی اشاره میکنم، استفاده میکنم. به طور مثال میگیم هما ذهبا، دستم رو به حالت بالا میبرم. وقتی بالا میبرم دست، دانش آموز میدونه که باید صدای آ و یا حرکت تا رو بذاره در آخر جمله. برای جمع خانم ها و مؤنث ها، نونی که بهشون میچسبه رو به طور مثال میگم این حالت دامن، به یک دامن تشبیه میکنم اون گردی نون رو. صدای اوی رو که به فعل ذهبو چسبیده میشه، به هم جمع آقایون، به شکل دوتا سیبیل، دوتا او میکشم که حالت نیم دایره باشه، دانش آموز بتونه صدای او رو تشخیص بده برای جمع آقایونه. از این متدهای ظاهری استفاده میکنیم. در پایه هشتم هم سعی میکنیم همین مباحثی که مربوط به پایه هفتم و اسم ها بودن رو تمام یادآوری بکنیم تا تکرار بشه، چون بحث فعل های مضارع رو داریم. حروف تینا، حالا اتینه میگن، ما میگیم تینا خانوم در اول فعل میاد. تا همیشه واسه خانوم هاست، خانوم هایی همیشه یه تی دستشون رو دارن خونه رو تمیز میکنن، پس تی دار. از این مثال های این گونه استفاده میکنیم. به طور مثال برای مضارع غایب میگیم غایب یه داره، آقایون یه مذکر براشون استفاده میکنیم. یا توی بحث مضارع مخاطب فعل انته خب متفاوت تر هستش برای بچه ها، به شکل تذهبین از حرف میشه. این یه ونو رو باز میگیم توی خانم وقتی میری بیرون، خب علاوه بر این تی که به اولش میچسبه، اون انتهی آقا فقط تی خالی داره، یه تیشرت میپوشه میره بیرون، یه لباس ساده میپوشه. ولی خانمی که میخواد بره بیرون یه تی داره، یه داره، یه یوانون داره. اینا همه وسیله هاشه که با اون فعله. سعی میکنیم شبیه سازی کنیم، فضا سازی بکنیم برای اون فعل که بچه بتونه فعل رو کاملا یاد بگیره. در ترجمه فعل‌ها به ویژه فعل‌های آینده که بچه‌ها خیلی مشکل دارن، ما نمی‌خوایم سری بچه‌ها به ترجمه برسن، ما اول می‌خوایم بچه‌ها بگردن اون فعل رو، جنسش رو پیدا کنن، تعدادش رو پیدا کنن، زمانش رو پیدا کنن. در آخر وقتی که ضمیر رو پیدا کردن، اون موقع با استفاده از ضمیر بتونن فعل رو معنی کنن. در واقع با استفاده از ضمیر و پیدا کردن ضمیره که بچه میتونه صیغه مورد نظرش رو پیدا بکنه. کمکش میکنیم. فارسی میگیم تو خواهی رفت، شما خواهید نوشت. فارسی ها رو بهش میگیم که معادل سازی بشه. تو ترجمه فعل های مضارع پای هشتم روی می خیلی تاکید میکنیم، میروم، میروی، میرود. این می رو انقدر میگیم که بچه تو ترجمه گذشته معنی نکنه. در پیدا کردن فعل های ماضی و مضارع توی جملاتی که ضمیر نداره، حالت جمله رو به بچه نشون میدیم، میگیم اسم داره بگرد تعدادش رو پیدا کن، جمله خبری، فعل غایب بذار، جمله ندا و پرسش داره، فعل مخاطب بذار. کد بهش یاد میدیم، دور جمله، دور کلمات ندا پرسش گردالی میکشه، پیدا میکنه فعل را به راحتی. در ترجمه لغات در هر سپایه سعی میکنیم لغات پرتکرار رو علامت بزنیم برای هر شاگرد و بخونیم، باهاش جمله میسازیم. کاری که من برای تثبیت لغات برای بچه ها انجام میدم این هستش که جمله سازی میکنم. با هر کلمه جدید یک جمله جدید، یک جمله در فارسی براش پیدا میکنم. به طور مثال فعل عرفه میگیم عرفه شناخت، فلانی رو به معرفی کن که بشناسمش. عرفه معرفی، تعرفو، تعرفو. به این مثال. یا مثلا برسیم به کلمه کأنهو، کأنهو گویا، گویی، شبیه، ماننده، برای تشبیه میگیم فلانی رو دیدیم که کأنهو داییش بود، انگاری داییش بود، گویا داییش بود، شباهت داشت. از برای همه لغات تا جایی که باشه تو فارسی براش جمله پیدا میکنم و جمله سازی میکنم و دانش آموزان میفهمن که ای چقدر این کلمات توی فارسی داره تکرار میشه. فعل کتمه به طور مثال، تو فلان چیز داری از من کتمان میکنی، به طور مثال کلمه رو براش توی فارسی مثال میزنیم که کاملا برای بچه جا بیفته، جمله سازی بشه و به گوشش آشنا بیاد. در پایه نهم هم همه مطالبی که در پایه هفتم هشتم نهم شده تکرار میزنیم. رو صداها خیلی معروف داریم. در بحث وزنها در پایه نهم بسیار تاکید روی پیدا کردن سه حرف اصلی داریم. فلش میکشیم، سه حرف رو پیدا میکنیم، وزن پیدا میشه. بچه که راه افتاد گوشی و سماعی استفاده میکنیم. استخدم، استفعل. از ضربه آهنگ دست، انگشت استفاده میکنم. در بحث موصوف و صفت رو ظاهر کلمه مانو میدیم که دوتا کلمه کپ به همن، شبیه همن، موصوف صفت میشن. در ساخت امر به بچه ها میگیم امر ا داره، یادت باشه تو امر هیچ وقت ا نیاری، داخل خودش هست ولی ا رو به کار نیار. سه حرف رو پیدا میکنه، حرکت وسط بعدها خودش پیدا میکنه. تو فعل امر چون بچه ها مشکل دارن، اول فعلای دو گزینه‌ای رو میدیم، سه گزینه‌ای میدیم و بعد از اون شاگرد راحت میتونه فعل رو پیدا کنه، فعل امر رو. بعد یک فعلی میدیم که دیگه گزینه‌ای نداره، خودش دیگه میتونه فعل امر رو بسازه. حتی فعل امر رو که میخواد بسازه انقدر ما این فعل رو بررسی میکنیم که بهش میگیم که خب حالا بگو مخاطبش چی بوده، مضارعش چی بوده. یعنی از اون ور هم فعل رو بررسی میکنیم، هم از زاویه امر بودنش هم از زاویه مضارع بودنش بررسی میکنیم که شاگرد به راحتی بتونه به جواب برسه و مفهوم براش ساده بشه.